دوستان و همراهان عزیز و گرامی، رسیدیم به ساعت 16 و شما همچنان شنونده برنامه های رادیو ایران هستید و ما در این لحظه آرسی گویان تقدیم به شما.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، همدلان و هم زبانان درود. پارسی گویان این هفته هم شما گرامیان را به همراهی می‌خواند با بخش‌هایی که امید داریم شنیدنشان خوشایند و سودمند شما باشد. در پارسی گویان این هفته نخست به دنبال پاسخی برای این پرسشیم که آیا فراگیر بودن و رسمی بودن زبان فارسی در یک پهنه به زبانهای محلی و قومی آن پهنه گزند می رساند؟ سپس همراه با دکتر محمد جعفر محمدزاده سری به دیوان خاقانی شروانی خواهیم زد تا دریابیم که او در سروده های خود چگونه از واژه های پارسی و دری بهره برده است. در گفتگو با دکتر محمد یعقوب یسنا خواهیم پرسید که از دیدگاه او زبان فارسی چرا و چگونه یک زبان بینا فرهنگی و بینا قومی است. پرسه های هفتگی ما در تاجیکستان با شنیدن خاطری تازه از یک سراینده ایرانی این هفته نیز پا برجاست. آنگاه اهمیت فرهنگی خدمتکاران در خانواده های ایرانی و بازتابش در قصه ها، خاطرات و ادبیات پارسی گویان را باز خواهیم جست. به تازگی کارزار تازه‌ای در فضای مجازی به راه افتاده که ادعا دارد ملی و رسمی و فراگیر بودن زبان فارسی تهدیدی برای زبانهای محلی و قومی سرزمین ماست. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، نخست به این ادعا پاسخ می‌دهد. آنگاه دیوان سخنسرای نامور شروان افضل‌الدین بدیل ابن علی خاقانی شروانی را می‌گشاید تا با ما از چگونگی کاربست واژه‌های پارسی و دری در سروده‌های او بگوید.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو ایران، همراهان برنامه پارسی گویان. مانند برنامه‌های گذشته، ابتدا یک نکته راجع به زبان فارسی و مسائل پیرامونی زبان فارسی رو مطرح می‌کنم. پس از اون به ادامه آنچه که در گذشته داشتیم می‌پردازم. مدتی است و چندی است که با اهداف غیر فرهنگی کارزاری به ویژه در فضای مجازی راه افتاده که در این کارزار به گونه‌ای گویشوران زبان‌های قومی و محلی تحریک میشن که بگن و اظهار بکنن که زبان فارسی و رسمی بودن و ملی بودن و فراگیر بودن و فراگویشی بودن این زبان باعث شده که زبان‌های محلی و قومی و یا به تعبیر بهتر زبان‌های مادری به خطر بیفتند. خب این گزاره غلطی است و من در اینجا میخوام به این گزاره غلط پاسخ بدم. نخست اون که باید عرض کنم درباره زبان‌های مادری این که همونطوری که این زبان از نامش پیداست زبان مادری زبانیه که آموزش اون از دامان مادران آغاز میشه و سخن گفتن با این زبان، یعنی با زبانهای مادری، هم در محیط خانواده شروع میشه و کاربرد اون در خانواده و اقوام و محله و شهر و شهرستان گسترش پیدا میکنه. و البته تفاوت‌ها ممکنه به اندازه تعداد خانواده‌ها و یا محله‌ها و یا شهرهای ما که یک زبان و یک گویش مادری دارن متفاوت باشه. مثال بزنم، مثلا در استان لرستان گویش‌های مختلفی وجود داره. در یک منطقه شهرستان‌های علی گودرز ازنا یک گویش نزدیک به هم دارن و همین دو شهرستان برای کسانی که در اون منطقه هستند تفاوت‌هایی هم دارند. باز شهرهایی مثل درود و بروجرد و منطقه سیلاخور در اونجا زبان نزدیک به هم دارند و البته باز تفاوت‌هایی با هم دارند. میایم توی خود شهر بروجرد، می‌بینیم شهر بروجرد و اطراف شهر بروجرد و بخش‌هایی که تابعه اون شهرستان هستند گرچه یک زبان دارند، یک گویش دارند، ولی این گویش‌ها با هم متفاوت هستند. باز به اون طرف اصطلاحاً گردنه میریم، به مرکز استان یعنی خرم‌آباد، بعد پل دختر، اینجور شهرها میرسیم و شهرستان چگنی، میبینیم اینها یک گویش دارن. ضمن این که باز اینا در یک دسته حساب میشن، باز برای کسی که آگاه به اون منطقه است متوجه هست که این گویش ها با هم تفاوت دارند. شهرهایی مثل نوراباد، الشتر، کوهدشت، اینا شهرهایی هستند که لکی صحبت میکنند، ضمن اینکه لوری هم صحبت میکنند، ولی لکی که در این سه شهر صحبت میکنه با هم متفاوته. یعنی مثلا در کوهدشت به یک واژه، مثلا واژه خوردن رو میگن هوردن، یا مثلا میگن به فعل امرش یا تعارف میخوان بکنن، میخوان بگن بخور، میگن بر. الشتری ها میگن بیر. ببینید این دو تا شهر که هر دو زبان لکی دارن با هم متفاوت هستند. در داخل همین شهرها هم این گویش ها متفاوته. پس این رو باید بدونیم که اولا گویش های مادری تفاوت و تنوع بسیاری داره، که خیلی هم خوبه اتفاقا که اینقدر ما تنوع و رنگ داشته باشیم. اما نکته اینه که آیا زبان فارسی در تقابل با این گویش های مادری و قومی و محلی هست؟ به نظر من و به ادله منطقی و عقلی ابدا چنین چیزی نیست. زبان فارسی با زبانهایی ممکنه هماوردی داشته باشه که تولیدات همسان داشته باشند. در ایران زبانهای مادری و قومی و محلی ما هیچ موقع یک زبانی رو سراغ نداریم که تولیدی مثل شاهنامه فردوسی داشته و یا حافظ و سعدی داشته و یا مولوی داشته و یا خیام داشته. بنابراین اگر بخوایم بگیم زبان فارسی با چه زبانهایی در رقابت هست، باید بگیم مثلا با زبان انگلیسی در رقابت هست که شکسپیر داره، باید بگیم با زبان مثلا روسی در رقابت هست که پوشکین و تولستوی و داستایوفسکی و این اشخاص داره. با زبانهای محلی و قومی زبان فارسی ابدا و اصلا رقابتی نداره، بلکه این زبانهای محلی و قومی اتفاقا سرچشمه های زایندهی هستند که به زبان فارسی تراوت و تازگی می بخشند. هر از چنگایی واژه‌ای از واژگان محلی و قومی به زبان فارسی راه پیدا می کنه. این یک طرف قضیه. از طرف دیگه آثار مهمی که در زبان فارسی تولید شده، مثل خمسی نظامی، مثل شاهنامه فردوسی، مثل دیوان حافظ، مثل گلستان سعدی، مثل دیوان اشعار اقبال لاهوری، مثل اشعار امیر خسرو دهلوی، مثل فلکی شروانی، مثل مهستی گنجوی یا مهستی گنجوی، اینها همه به زبان فارسی تولید شدن، اما گویندگان اینها گویش های محلی هم داشتن. شاید تصور بشه که حافظ همین زبانی که شعر گفته همین زبان مادریش هست. نه خیر، مردم شیراز همین امروز هم گویش محلیشون با زبان فارسی متفاوته. در گذشته این تفاوت‌ها بیشتر بوده. و یا شاعرانی مثل امیر علی شیر نوایی که اینها مثلا به دو زبان ترکی و فارسی شعر گفتند و شاعری مثل شهریار، شاعر بزرگ معاصر ما، که شهریار یکی از کسانیه که بعد از ملک و شعرهای بهار بیشترین شعرهای میهنی و وطنی گفته و میگه که گرچه ترکی بس عزیز است و زبان مادری، لیک اگر ایران نگوید لال بادا این زبان. یعنی شهریار که زبان محلی و قومی داره متوجه میشه که باید هویت ایران برقرار و منسجم باشه. هویت چجوری برقرار و منسجم میشه؟ به وسیله زبان. یعنی مهمترین مؤلفه‌ای که هویت ملی ایجاد میکنه حتما زبانه. اگر زبان نباشه هویت ملی معنی نداره، برای اینکه حلقه وصل و حلقه ربط از بین میره. اگر حلقه وصل و حلقه ربط گروهی از جامعه یا گروهایی که به هم پیوند خوردن از بین بره، اینها دیگه ربطی ندارن و وصلی ندارن و از بین میرن. اما انگیزه اونهایی که کارزار راه میندازن، که متاسفانه شبکه‌های معاند و کسانی که دشمنیشون رو صدها سال با این ملت به اثبات رسوندن و ثابت کردن که دشمن این ملت هستن، آتش بیار این معرکه هستند، خب چرا مخالف زبان فارسی هستن و چرا شعار زبانهای مادری رو میدن و نمیتونن زبان فارسی رو تحمل بکنن؟ برای اینکه به تعبیر دکتر شفیع کتکنی، زبان فارسی است که رقیب و هماورد زبانهای اونهاست که آثار فاخر تولید میکنن. زبانهای محلی که آثار فاخری که رقابت بتونه بکنه با شکسپیر و با پوشکین و با تولستوی و با داستایوفسکی، با زبانهای روسی، فرانسوی، انگلیسی، همچین تولیداتی در زبانهای محلی و بومی وجود نداره. بنابراین اون کسی که مقابل اونها میتونه بیسته و میتونه از هویت یک ملت دفاع بکنه، زبانیه که هماوردی میکنه با مفاخر اون زبانهایی که غیر از زبان فارسی هستند. پس این نکته ظریف رو باید گویشوران زبانهای محلی و قومی بدونن که زبان فارسی به هیچ وجه رقیب زبانهای قومی و محلی نیست و حتی مانعی برای اونها نیست، چون زبانهای محلی آموزششون از دامن مادرهای این کشور شروع میشه، مادرهای این سرزمین شروع میشه. آیا کسی ممکنه که جلوگیری بکنه از آموزش زبانهای مادری؟ کسی میتونه جلوگیری بکنه از لالایی های مادرانه مادران اقوام ما؟ ابدا اینجوری نیست. بلکه هدف اونهایی که الان بر این شیپور میدمند، پاره کردن این حلقه پیوند و حلقه وصلیه که ایرانیان و پارسیگویان به وسیله این حلقه به هم متصل شدن و یک هویت ملی و یک هویت ایرانی تشکیل دادند. در ادامه بحثی که به سراغ شاعران بزرگ پارسیگو می رفتیم و شعر اونها رو بررسی می کردیم که واژه پارسی، دری و یا فارسی رو چگونه و به چه منظوری به کار بردن، در این نوبت به سراغ یکی دیگر از شاعران بزرگ زبان فارسی، یعنی خاقانی می ریم. افضل الدین بدیل اسم خاقانی بوده، از بزرگترین شاعران و سخنسرایان زبان فارسیه. در قرن ششم هجری، در حدود سال 520 قمری، در شروان از سرزمین‌های قلمرو ایران که اکنون جزئی از جمهوری آذربایجان به دنیا اومده، در سرزمین اران، از مادری مسیحی و پدری مسلمان و اهل شروان زاده شده. گفته شده که به سبب فقر و تنگ دستی از کودکی به سرپرستی عمویی که داشت، عموش که نامش کافی دین بود، رشد کرد. این عموی خاقانی دانشمند بود و طب و فلسفه و نجوم رو به برادرزاده خودش آموخت. خاقانی از جمله معدود شاعرانیه که آوازه نام او فراتر از زادگاهش، یعنی از اران و آذربایجان رفته و تا خراسان و عراق عجم و عراق عرب آوازش رفته.
در زندگی میگن به سبب کارهای دبیری و دیوانی در ابتدا جایگاه و پایگاهی مناسب در دربار شروانشاهان داشته. پادشاهان شروانشاهان حکمای اصالتاً عرب نژادی بودند که در آذربایجان و اران حاکمیت می‌کردند و به همین سبب البته که تقرب داشته به دربار شاهان، گاهی مورد سعایت و بدخواهی همالانش قرار می‌گرفته و به همین دلیل زمانی به زندان می‌افته و چون به زندان میره در اونجا گونه شعر حبسیه رو تجربه می‌کنه و اون قصیده معروف فلک کجروتر است از خط ترسا رو که از قصاید زیبای اون هست اونجا در زندان میگه. خاقانی پس از آزادی از زندان دیگه از شروان آزرده خاطر هست و اونجا نمیمونه و راه تبریز رو در پیش میگیره و تا پایان عمرش در تبریز زندگی میکنه و همونجا هم از دنیا میره و در مقبره شعرای تبریز مدفون هست. خاقانی در زمان حیات خودش از چنان جایگاهی برخوردار بوده که شاعران بزرگی او رو مد کردند. مذهبش مذهب شافعی بوده و اون رو بزرگترین ستایشگر پیامبر اکرم گفتن و اون معروف بوده به حسان عجم. حسان یکی از صحابه پیامبر بود و یکی از شاعران دوره جاهلیت بود که به اوایل دوره اسلام هم رسید و در اوایل دوره اسلام اشعار غرا و مدح‌های زیبایی از پیامبر کرد و اینجا خاقانی هم خودش هم این رو گفته، البته در جایی مشهور شده به حسان عجم، یعنی کسی که مدح پیامبر گفت. این به این علت است که در اشعار خاقانی مدح پیامبر فراوان هست. از خاقانی دیوان شعری که حدود 17 هزار بیت داره به جا مونده که همه این 17 هزار بیت فارسی هست، تحفت العراقین در 3 هزار بیت در قالب مثنوی هست و در نثر هم منشآت خاقانی هست، نامه هایی که خاقانی نوشته که نثر زیبایی هم داره و بسیار نثر دلکش و زیبایی از او به جا مونده. اما خاقانی در دیوان شعرش اون جاهایی که واژه‌های فارسی و پارسی رو به کار برده در چه موضع‌هایی بوده و به چه منظوری بوده، من جاهاش و مواضعش رو میخونم. در قصیده 213، قصیده‌ای که سه مطلع داره، مطلع سومش میگه که مه قدم و فلک ردا و از تف آفتاب و ره، چهره چون ماه منخسف یافته رنگ اسمری. اسمری یعنی گندمگون. دید مرا گرفت لب آتش پارسی ز تب، نطق من آب تازیان برده به نقطه دری. آب تازیان یعنی آبروی تازیان، یعنی من اینقدر شعر غرای فارسی خوب میگم که آبروی شعر عربی پیش من رفته و شعر عربی آبرویی نداره در پیش شعر من، از بس اشعار فارسی خاقانی بلند مرتبه است. و اینجا میگه که نطق من آب تازیان برده به نکته دری، هم پارسی رو به کار میبره هم دری رو به کار میبره. در قصیده دیگری که در جواب امام مجدالدین هست میگه هر سحر خاقانی آسا بر فلک، ناوک آتش فشان خواهم فشاند، این ستاره دری و در دری بر حمام بحرسان خواهم فشاند، این زر اکسیر نفس ناطقه بر سر صدر زمان خواهم فشاند. ستاره دری و در دری، در دری منظور شعر فارسی هست. و باز در قصیده 66 میگه که کوکب دری است یا در دری، که از هر دری دست و کلکش گاه توقی از بنان افشاندند. اینجا کوکب دریست یا در دری، یعنی ستاره درخشان یا در دری. و باز در قصیده 79 که در ستایش نصرت الدین هست میگه که در دری که خاطر خاقانی آورد، قیمت به بزم خسرو والا برافکند. در دری همون میگه شعر من اگر به مجلس خاقان بره، اون مجلس بزم رو و اون مجلس شاهانه رو ارزشش رو چند برابر میکنه. در قصیده 190 باز مدحیه است برای ابوالفتح شروانشاه، میگه راوی ز درهای دری، دلال و دلها مشتری، خاقانی اینک جوهری، درهای بیزا ریخته. در دری را از قلم در رشته جان کرده خم، پس باز بکشاده زهم بر شاه والا ریخته. اینجا شعر خودش رو در دری میگه. و باز در قصیده دیگر، در قصیده 192 میگه امروز صاحب خاطران، نامم نهند از ساحران، هستا به روی شاعران زین شعر غرا ریخته. بر رقعه نظم دری قائم منم در شاعری، با من به قائم عنصری نرد مجارا ریخته. اینجا هماوردی میکنه با امثال عنصری، میگه من محکم ایستادم در مقابل اشخاصی، محکم ایستادم در مقابل اشخاصی مانند عنصری که اینها با من مقابله شاعرانه میکنن که اینا اصلا حریف من نخواهند بود. باز در قصیده 215 میگه بربت اعجمی صفت، هشت زبانش در دهان، از سر زخم ترجمان کرده به تازی و دری. تازی و دری یعنی عربی و فارسی اصطلاحاً. باز در قطعه 76 از مجموعه قطعاتش میگه از آسمان خاطر و بحر ضمیر من، در دری و کوکب دری نثار توست. در دری یعنی شعر که من نثار تو میکنم، از آسمان خاطر من. باز اینجا از شعر خودش، توصیفاتی از شعر خودش میگه که یک هجا و فحش هرگز کس ندید، حرف رکیک، حرف زشت و حرف حجف نگفت. و واقعا هم اینجوری خاقانی اهل اینجور شعرهای سبک و سخیف نبوده. باز در قطعه 241 که باز مدحیه است میگه که توتی هر پیش سلیمان، نطق بر بندد رواست، هم سیاست بر سر مرغان رقیبش یافتم، گوید استاد است اندر طرز تازی و دری، نظم و نثرش دیدم و مدح و نصیبش یافتم. طرز و تازی و دری یعنی شعر عربی و فارسی. باز در بخش ترجیعات، ترجیبند سومی که در مدح غزل ارسلان هست که از حاکمان اران و آذربایجان بوده، میگه صبح از نم ژاله اشک داوود بر مرغ زبور خان فرو ریخت، در دری ابر خاطر من پیش قزل ارسلان فرو ریخت. در دری خاطر من یعنی شعرهایی که از ذهن من تراوش پیدا کرده. در ترکیب بندی هم که در مرثیه فرزند خودش رشیدالدین هست، خاقانی فرزندی داشته که از دنیا میره و برای این فرزندش چند قصیده گفته و جایی میگه در فراق تو از این سوخته تر باد پدر، بی چراغ رخ تو تیر بسر باد پدر، تا شریکان تو را پیش نبیند در راه، از جهان بی تو فرو بست نظر باد پدر، بی زبان لغت‌آرات به تازی و دری، گوش پر زیبق و چشم آمدگر باد پدر. زیبق یعنی جیوه، یعنی گوش من جیوه توش ریخته باشه، کر بشه و چشم من به اصطلاح آب آورده باشه، نابینا بشه. بعد از تو یعنی مرثیه‌ای که برای فرزندش میگه. Thank you.
بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
من نامه نوشتم به کبوتر، افسوس که بختم سوی بامت نرسانید. عزیز من اما برباد سپردم دل و جان تا به تارت جان آیدان، زین هر دو ندانم که کدام نرسانید. یا حبیب من جان
پارسی گویان.
خب فکر کن وقتی که دنیا جای ما نیست، ما با هم هستیم، این بجز رویای ما نیست. نان داشتن در سرپناه امن بودن، پاپوش زیبایی است، قدر پای ما نیست. تو از سیاست رتبه‌اش را دوست داری، من این که مسئولیت بالای ما نیست.
محمد یعقوب یسنا زاده 10 اسفند 1357 خورشیدی است، در دره نیکپی از شهرستان دوشی ولایت بغلان. او نزدیک به 2 دهه در دانشگاه البیروتی ولایت کاپیسا تدریس کرده و همزمان آثار چشمگیری در عرصه پژوهش‌های ادبی و فلسفی و شعر و داستان پدید آورده. یسنا یکی از فعالان حوزه ادبیات و فرهنگ افغانستان است و به پاس فعالیت‌هایش عناوین و جوایز متعددی را در کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان به دست آورده. این اسطوره‌شناس، شاهنامه‌پژوه، منتقد ادبی، نظریه پرداز و داستان نویس اهل افغانستان، مهمان تلفنی این هفته پارسی‌گویان است. سلام و درود به شما آقای دکتر محمد یعقوب یسنا و خوش آمدید به پارسی‌گویان.
سلام و درود به شما، سلام و درود به شنونده های برنامه پارسی گویان. امید دارم همه خوب و تندرست باشند.
درود بر شما. اما اجازه بدید که گفتگو رو با بازخوانی یکی از تازه ترین نوشته های شما در شبکه های اجتماعی شروع کنیم. شما جایی نوشتید که زبان فارسی زبان بینافرهنگی و بیناقومی در منطقه است. رسانه‌ای برای ارتباط اقوام متفاوت است. یک ازبیک آسیای میانه که همون ازبک میشه با لهجه ما، یک پشتون افغانستان و یک کرد ایران در هر کجای منطقه با این زبان با هم